الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان عرض تسلیت به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف شهادت حضرت صدیقه طاهره است. تسلیت بگیم به امام زمان با یه صلوات بلند. خب امشب فرمودن که سالگرد مادر شهیدان عباس و اصغر میرزایی پرور هست و مرحوم سید خانم حسینی که به هر حال از این محل و این خادمان این جلسه روزه تقریبا بیش از 30 سال هست که باید یاد کنیم از همشون و از همه شهدا از صدر اسلام تا به حال امام شهدا، خصوصا دو شهیدی که شهیدان میرزایی پرور، عنایت بکنید هدیه به پیشگاهشون صلوات بلند بفرستید. و انشالله که خداوند توفیق بده همه ما بتوانیم در این ایام عرض ادبی داشته باشیم که دست پر باشیم و عرض ارادت ما مورد رضایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. انشاءالله هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند. خب ما در این شبها از آیاتی از قرآن استفاده کردیم برای اینکه منافقین رو بیشتر بشناسیم، صفات منافقین، شرایطی که در قرآن براشون نقل میشه. عرض کردیم که به هر حال اونهایی که مقابل امیرالمؤمنین هستن، اونهایی که مقابل سید شهدا هستن، اونهایی که الان مقابل آقا سید علی هستن، اینها معلومن دیگه، یزید و معاویه و ترامپ و نتانیاهو و یارانشون، اینها که مشخص وضعیتشون. اون طرف نقطه مقابل بالاخره امیرالمؤمنین و سلمان و ابوذر و مقداد، تکلیفشون معلومه. قاسم سلیمانی ها و حاجی زاده ها و شهید تهرانی مقدم ها و همت ها و نمیدونم آرمان علی وردی ها، اینا علی لندی ها، اینا تکلیفشون معلومه. این وسط عده ای هستن که تعیین کننده ان در ظهور و اینا هستن که اگر باشن پای کار اولیای خدا میتونن کار رو جلو ببرن، اما اگر نباشن قطعا اولیای خدا زمینگیر میشن و مظلوم میمونن. تاریخ به ما این رو داره میگه. اونی که باید میومد کمک حضرت زهرا سلام الله علیها پشت امیرالمومنین ایستاد، همون مردمی بودن که در قدیر بیعت کرده بودند، همون مردمی بودن که حضرت زهرا خطاب به اونها صحبت میکنه، خطبه فدکیه میخونه، ولی نقطه مقابل رو حضرت زهرا داره میشناسه کاملا. اینها چهره هاشون شناخته شده است. فاطمه زهرا سلام الله علیها امیدی نداره که اینها بخوان برگردن، اما حضرت داره یه جهاد تبیینی میکنه برای اینکه این وسط آدمایی که ایستادن متوجه بشن. دیشب عرض کردیم اونهایی که اولو تولن به قول قرآن، رفاه زده ها، مرفه ها، تنبلا نمیتونن کمک بکنن به اهل بیت، نمیتونن برای جبهه حق کمکی بکنن. چرا؟ چون همه عبادات یه طرف، جهاد یه طرف، حالا جهاد مالیه، جهاد تبیینه، جهاد نظامیه، هرچی که هست. جهاد یعنی این که من یه جایی که میبینم ولی خدا الان حلم ناصر میگه بلنشم را بیفتم کنارش، حالا یه وقتی میگه بیاید جنگ نظامی کنار من بیستید، یه وقتی میگه که نه بیاید جهاد تبیین کنید، حلم ناصرش این شکلیه، من باید بلنشم یه قدمی بردارم. دیشب آیاتش رو خوندیم که اول تاول اینهایی که مرفهین نمیتونن بیان، تنبلا نمیتونن بیان، اونی که رو خاک نمیتونه بشینه نمیتونه کمک بکنه به جبهه حق، اونی که عادت کرده به خوی رفاه زدگی. این آدم پولدار باشه هیچ اشکالی نداره، آدم کاخ نشین باشه هیچ اشکالی نداره. امام میفرمود مراقبت کنید خوی کاخ نشینی شما رو نگیره. یه کسی پول داره، داره، حلاله، نوش جانش، اما موضوع اینه که اگر این باعث بشه که خوی کاخ نشینی یه کاری بکنه که آدم از بعضی از امورات دیگه خوشش نیاد، دیگه اربعین سخت میشه برای این آدم ها رفتن. این آدم ها خیلی نمیتونن کمک حال باشن. طرف این آدم ها اینجوری میشن، طرف اومد توی مسجد و لباس مناسبی نداشت، مثل گداها بود، سائل بود، اومد نشست، یه نفر عباشو جمع کرد، همین نشسته، این بابا عباشو جمع کرد، فقط به همین مقدار سریع آیه اومد عبس و تولا. شما به چه حقی رو ترش کردی خودتو جمع کردی؟ اهل سنت میگن این که عبا جمع کرد خود پیغمبر بود، شیعه میگه نه این یه شخصی بود که جزء همین اول تاول بود. یعنی برای یکی که میاد میشینه کنار من، من یه ذره عبامو جمع میکنم، آیه نازل شده سوره عبس، عبس و تولا، اینجا این شکلی نازل میشه. خوی کاخ نشینی این که آدم احساس کنه که یه خورده از بقیه جلوتره، در نتیجه تو جنگ ها یه مدلی میاد وای میسه که باشه و نباشه، را در راه را هم میبینه، اگر یه وقتی چی شد بتونه در بره. توی فتنه هم همینجوری، هم هست هم نیست، مذبذبین بین ذالک لا اله الا و لا اله الا، نه این بره نه اون بره، یعنی نه اونا میتونن بگن این تو جبهه ماست، نه جبهه حق میتونه بگه این تو جبهه ماست، هر دو طرف هست، هر دو طرف هم نیست. همیشه اولیاء خدا معطل این آدمان، ظهورم معطل این آدم هست. میگه تو چرا عباتو جمع کردی یکی اومد نشست، رو ترش کردی، توبیخ میکنه خدا، توبیخ میکنه خدا. علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی ایشون مأخوذ به حیا بود، و خب بالاخره اولیاء خدا رو این چیزا بسیار حساسن دیگه. سر درس ایشون داشت صحبت میکرد، مثلا میخواست یه مثالی بزنه از یه شخصی که مثلا مو نداشته، سرش تاس بوده، همینجور که داشت صحبت میکرد گفت مثلا یه شخص کچلی، یه دفعه ایشون رنگش پرید، رنگ پرید، دستاش شروع کرد لرزیدن، کتاب میگن از دستش افتاد، سرخ و سفید شد و رنگ و رو، نتونست درس رو ادامه بده، درس تعطیل شد. حالا ما یه آدمی رو میذاریم وسط سوژه میکنیم، اصلا تفریحمون همینه. ریزش اینجاست که من یه چیزایی برام عادیه، خودم رو یه جایی از یه کسی بالاتر میبینم، اجازه میدم به او بخندم و توهین کنم بهش و میگم شوخیه دیگه. یه خورده عمیق‌تر میشه، مرفه میشم دیگه، این جلسات اومدن و کنار هم دیگه نشستن و اینا یه ذره سخت میشه. اگرم بیام یه جایی برای خودم باید چیز کنم، نمیتونم بشینم مثل بقیه. بعدم اینجوری میشینم نگاه میکنم بقیه دارن تو سرشون میزنن گریه میکنن تو روزه، ما هم میشیم اینجوری کار کارشناسی و یعنی یه برای خودش شخصیتی قائله این آدم ها. بعد اینا نشونشون میشه که مذبذبین بین ذالک، لا اله الا هو ولا اله الا الله. نتیجه این میشود که اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، اینها با کسالت نماز میخونن. یعنی نتیجه این میشه که هی این قلبه کدر میشه، کدورت میگیره، نمیتونه دیگه با خدا خوب ارتباط بگیره، با کلاس شده، با کلاس شده این آدم ها. قرآن که از تقریبا آیه 136 سوره نساء تا 141 تقریبا اجمالا یه صحبتی کردیم، اون طرف هم یه آیاتی از سوره توبه رو خوندیم توی این شبها، تقریبا فکر میکنم 10-12 تا آیه خوندیم توی این 4 شب گذشته. مجموعه اینها در مورد منافقی که جاسوسه نیست، در مورد منافقی که مثلا داره یه جوری نفوذ کرده توی دستگاهی، این آیات در مورد مؤمنین ساده دلیست که ایمان هنوز قلبشون رو پر نکرده و بعضی چیزها رو خطر نمیبینن. آیه در مورد ایناست، این حدود 10-12 آیه که خوندیم. ظهور حضرت هم لنگ ایناست. چرا؟ چون تکلیف معلوم نیست که بالاخره تو با کی هستی، اینجا معلوم نیست و باید هی فتنه بیاد، هی امتحان و آزمایش بشه که این آدم ها از این امتحان سربلند بیان بیرون یا ریزش بکنن. تکلیف معلوم بشه، بعدم ظهوره. و الا اون منافقی که بالاخره داره جریان سازی میکنه، اون منافق که حسابش جداست. ما از ظهور امام زمان یه توقعی داریم، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، دولت کریمه قراره تشکیل بشه. این دولت کریمه ویژگی هایی داره، ولی دو تا ویژگی اصلی داره، تو از دو به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله. یعنی قراره که اسلام عزیز بشود، نفاق ذلیل بشود. چیزی که شما از صدر اسلام تا به حال نمیبینی، هر جایی اسلام عزیز شده حتما نفاق هم کنارش بالا اومده، حتما اونم فرصت جولان پیدا کرده. نمونش خودمون، کشوری که قبل از انقلاب مسئولین ارشدش میگفتن ما یه آفتابه نمیتونیم تولید کنیم، بعد 46 سال رسیده به جایی که سالی چند تا ماهواره میفرسته فضا و صرف تا صد هم خودش داره این کارو میکنه، تو تحریم توی هیچی از بیرون نیست، بومی خودشه، صنعت هوا و فضا. این خب خیلی فوق العاده است. اوایل هم باورمون نمیشد، میگفتیم مگه میشه ما ماهواره بفرستیم، ولی الان دیگه میگیم اه بازم ماهواره رفت، سالی چند تا ماهواره. خب این خیلی فوق العاده است. کشوری که یه آفتابه نمیتونست تولید کنه، نفتکش غولپیکر تولید میکنه، زیردریایی داره میسازه، نمیدونم تو صنعت پزشکی قدیم تو همین تهران و کرج پزشک هندی و بنگلادشی و نمیدونم چی تبابت میکردن، الان شما پزشک اضافه هم داری. دستگاه جراحی قلب ساختیم از راه دور، جراحی قلب انجام میده، بومی صفر تا صد خودمون. دانشمندای ما توی رحم مادر جراحی مغز روی جنین انجام دادن، پیچیده ترین عملهای جراحی دنیا داره اینجا اتفاق میفته. در صنعت واکسن جزء 7-8 تا کشور اول دنیا هستیم، حرف برای گفتن داریم، توی لیزر، توی نانوتکنولوژی، توی انرژی هسته‌ای، چه بالاخره این عزت دیگه. خب سوال شما بگو نسبی عزته با همه مشکلاتی که داریم و من میدونم و تو هم میدونی، درست؟ آیا نفاق ذلیل شده؟
نه.
یعنی این که مفهومش اینه، میگه رفتم تو اتاق اون آقای خاوری 3000 میلیاردی، دیدم که دو تا چفیه بسته به دسته های صندلیش، یه چفیه هم انداخته گردنش، یه چفیه هم زده رو دیوار عکس شهدا، و اون میشه 3000 میلیاردی، که البته متهم ردیف اول هم نبود، مهافرید خسروی بود، گرفتن اعدامش کردن، بیش از 3000 میلیاردم برگشت به بیت المال. ولی حرف اینه، حالا اون بابا یه دلال بود این وسط، الان رفته کانادا، بالاخره این آدم یه دلال بود، برای منافع خودش داشت کار میکرد. وای به حال این که اونی که اومده نفوذ کنه، ریل عوض کنه. اگر اسلام عزیز بشود، نفاق فرصت جولان پیدا میکنه، ذلیل نمیشه. کی این اتفاق میفته؟ پس ما تا قبل از ظهور چی کار باید بکنیم؟ کار اصلی اینه، کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، کاری که زینب کبرا انجام داد، جهاد تبیین اینه. قبل از ظهور باید مردم یاد بگیرن جریان نفاق رو بشناسن، و الا علی ابن ابی طالب، علی خیبر شکن باشی، مرحب کش باشی، پهلوان باشی، حیدر کرار باشی، زمین گیر میشی اگر مردم نتونن بشناسن جریان نفاق رو. و امام زمان هم همینطور. قبل از ظهور چه باید کرد؟ جریان نفاق شناخته بشه. تو این 10-12 آیه که خوندیم عرض کردیم که اون منافقین اصلی به عمل همین شکلی هن، اما این آیات در مورد کسانیه که ذره های نفاق در وجودشون هست. اینها اگر مؤمنین خودشون مبتلا بشن به این نشانه هایی که عرض شد، اینها خب طبیعتا نمیتونن حرکت بکنن، جریان شناسی بکنن، نفاق رو بشناسن، خودشون خالص نیستن. اگر هم بشناسن، اون نفاقه باعث میشه که نتونن عمل کنن، تنبل میمونه و نمیتونه حرکت کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها توی مسجد خطبه میخونه، خطابش این آدم هست. ممکنه من تو اون زمان بودم، تو مسجد میشستم، حرف حضرت زهرا رو گوش میدادم و فقط گوش میدادم، آخه دختر پیغمبر همین، مثل الان مثلا میگیم آخه این پسر پیغمبر، این آقا سید علی، همش هی میگه جهاد تبیین و هم نشستیم، آخه بیچاره، همین آقا بلند شو یه کاری بکن دیگه. اگر امشب حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون بخوان به ما یه توصیه‌ای بکنن، به زعم بنده حتما همین حرفو میزنن، پسرم مهدی، همین یه کاری بکنید براش غریبه. اگر میخوای او رو از غربت در بیاری، نائبش، ببین او چی میخواد، نشون بدیم به امام زمان که آقا ما ببین نائبت هرچی میگه گوش میدیم، اگر شما بیای رو هوا میزنیم حرفتو، اصلا نگفته میفهمیم، نگفته میفهم. این چیزیه که شب شهادت باید با حضرت زهرا سلام الله علیها بالاخره یه جوری ببندیم این حرفا رو دیگه. ببخشید دیگه، ما احساس میکنم که دوستان بیشتر دنبال روزن، روزه رو خدای ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما.